بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی هویت، امامیه و مذهب اسماعیلیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 32. 12. پیدایش فرقه های امامیه. الف مرجعه. نخستین فرقه سیاسی و واقعا زاله و دجال منشی که تحت لوای دفاع از حق خلافت علی علیه السلام بلافاصله با رحلت پیامبر پدید آمد در مافیای پس پرده بنی امیه به رهبری معاویه و مشاورت عمرو عاص بود که بعدها تحت فلسفه مرجعه دارای یک ایدئولوژی به اصطلاح منطقی عرفانی گردید و نوعی باطنگرایی تلقی شد که درباره حق خلافت علی علیه السلام کاسه داغ‌تر از آش بود و به وضوح شعبه ای از شعبه علی معرفی می شد که عملاً یک رخنه سیاسی در بطن شیعیان بود که شبان روز برای دستگاه امویان جاسوسی می نمود. این نوع شیعه را می توان شیعه اموی نامید. معاویه تا مدت‌ها برای علی نامه می‌نوشت و از وی تمنا می‌کرد تا به وی اجازه دهد که لشکریانش را به میدان آورد و همه کسانی را که خلافت علی را غصب کرده اند از دم تیغ بگذراند. پاسخ چند تا از این نامه در نهج البلاغه آمده است که علی علیه السلام در یکی از آنها می‌فرماید: ای پسر ابو سفیان، باز هم دروغ گفتی. امویان به کمتر از نابودی دین محمد که علی علیه السلام اسوه کاملش بود راضی نبودند، زیرا بیش از هر قبیله‌ای از منافع تبهکارانه خود ساقط شده بودند. معاویه به راستی یک نابغه شیطان صفت بود که در تاریخ بی‌نظیر است و در اتحادش با عمرو عاص که مدتی در میان شیعیان و محافل علی پرسه زده بود و از معارف آنان برخوردار گشته بود، بانی یک نظام کامل شیطانی و دجالی شده بود. و مکتب مرجعه ایدئولوژی شیطانی این نظام بود که معتقد بود ایمان قلبی و نیت باطنی کافی است و انسان بایستی در دلش خدا را بپرستد و در عمل هر چه کند درست است. و اعمال یک مؤمن تماماً مربوط به خداست و خدا مسئول آن می باشد. یعنی همه اعمال یک مؤمن بایستی به خداوند رجوع داده شود. مرجعه برخواسته از این رجوع است. برای توجیه و تفسیر فلسفی و عرفانی این مکتب شیطانی به برخی از سخنان پیامبر و خود علی علیه السلام توسل می جستند که مثلاً خداوند نظر بر قلوب می کند و به ظواهر اعمال بندگان کاری ندارد، و یا اینکه ارزش اعمال به نیات است، و یا قلوب خود را پاک کنید تا خداوند اعمال و دنیای شما را پاک کند. بدین ترتیب یک انسان مؤمن و دعوی کننده ایمان از هر مسئولیتی نسبت به اعمالش مبرا می شود و هر تبهکاری توجیه و تقدیس می گردد. ایدئولوگ نهایی این فلسفه ابلیسی که کباده عرفان و باطنگرایی به دوش می کشد شخص عمرو عاص بود که به برخی از سخنان پیامبر و علی علیه السلام نیز توسل می جست و هر کجا که کم می آورد از خودش حدیث اختراع می کرد و در میان مردم شایع می نمود. مثلا این که هر که دو رکعت نماز شب بخواند همه گناهانش آمرزیده می شود، و یا این شعار که نماز بخوان و هر چه خواهی کن. در واقع فلسفه مرجعه آشکارا جنگ با اسلام و تشیع به واسطه خود اسلام و تشیع بود. این فلسفه در طول تاریخ اسلام تحت عناوین گوناگونی به فعالیت خود ادامه داده است. تحت عنوان تصوف، باطنیه، دفاع از حق علی، علی اللهی، دلگرایی، اهل حال، اهل عشق، و امروزه نیز همان مکتب تحت عناوین آزادی، برابری،
اومانیسم، حقوق بشر و حتی اگزیستانسیالیسم های بازاری و وحدت وجود بشر دوستانه و ابتذال پرستانه و مکاتب مضحک خودشناسی های هیپی گرایانه به کار خود ادامه می دهد و همه جا دم از عشق غیر متعهد و جهانی می زند و پوچیگری و مسخرگی را عرفان و برابری می نامد. و روسپیگری را برابری در عاطفه می خواند و همه جا شعار می دهد که انسان بایستی دلش پاک باشد و ما بقی مهم نیست. محمد صلی الله و علی علیه السلام همچون خورشید و ماه تابان جهان عشق و عرفان و ایمان از مهد اشد ظلمت و جهل و جنون و شقاوت اعراب که نظیرش در جهان سابقه نداشت سر برآوردند. در پیرامون این گوهر مخزن الهی نیز اشد ایمان و پلیدی رخ نمود، اشد محبت و صفا و اشد شقاوت و جفا، اشد صدق و اشد مکر آشکار گردید. سلمان و معاویه، ابوذر و مروان، عمار و ابن ملجم، فاطمه و قتامه. و مرجعه فلسفه‌ای بود که به عنوان مظهر اشد مکروپلیدی در مقابل اشد صدق و صفا رخ نمود و کارخانه ده ها فرقه زاله دیگر در تاریخ گردید. هرچند که این فرقه اسمن عمر چندان طولانی نکرد زیرا بنی امیه به کلی از روی زمین برکنده شد، ولی خط فکری آنان در الفاظ و حکایات و فرقه های دیگری به صوری پیچیده تر ادامه یافت. فرقه مرجعه مهد همه فرقه های زاله است که در لباس عرفان و امامت رخ نمودند و لذا شناخت این فرقه دارای اهمیتی به غایت بزرگ می باشد که شناخت فرقه های امامیه را شدیداً لازم می آید. در واقع باید گفت که مرجعه یک آلترناتیو و رقیب دجالی در مقابل مکتب اصحاب صفه به رهبری علی علیه السلام و استادی سلمان فارسی بود، همچون مسجد زرار که در مقابل مسجد النبی ساخته شده بود. مکتب مرجعه عیناً دجال عرفان علوی بود که حتی تا به امروز در برخی از سلسله های زاله درویشی به حیات خود ادامه می دهد و با یا علی و هو حق گفتن هر حرامی را بر خود حلال و بلکه مباح می سازد. همانطور که زهدگرایی و رهبانیت ریایی هم در همان صدر اسلام رخ نمود که دجال شریعت محمدی بود که ابو موسی اشعری یکی از اسوه‌های آن می باشد. بدون شناخت دقیق مرجعه نمی توان عرفان ناب علوی را از مشابهات جعلی و دجالی تشخیص داد. پیروان این فرقه در حالی که شراب می نوشیدند خود را مؤمنانی مخلص می خواندند و مفتخرانه هر فسق و فجوری را مرتکب می شدند و شدیداً حامی شعر و شاعری بودند. یزید ابن معاویه نیز یکی از اسوه‌های مشهور این مکتب است که تبهکاری عاشق پیشه و انترباز بود و عاشق شعر و دیوان شعری نیز به او منسوب است. دین محمد، کمال دین خدا و قلمرو به ظهور اسرار الهی و معارف ناب توحیدی بود و لذا قلمرو به ظهور دجال هاست. نخستین دجال در همان دوران حیات رسول اکرم آشکار شد که بچه‌ای به نام عبدالله بود که گویی غیب گویی نیز می نمود و دعوی پیغمبری داشت و قرآن را نیز حفظ بود. مرجعه دجال همیشگی عرفان اسلامی و مکتب علی علیه السلام می باشد. فلسفه مرجعه به لحاظی توجیه کننده مشیت الهی و مکتب جبریه نیز می باشد. هرچند که استفاده بنی امیه از این فلسفه به طور علنی یک استفاده کاملا سیاسی و اقتداری و از روی سوء نیت و پلیدی بود. همانطور که پس از شهادت علی علیه السلام عمرو عاص به عنوان وزیر و فیلسوف دستگاه اعلام کرد که از قتل علی بسیار متاسف است و معاویه نیز همواره حق خلافت را به علی داده و می‌خواسته که تحت خلافت او حکومت کند، ولی اراده خدا بر این امر تحقق یافت که خلافت به معاویه برسد و ما هم ناچار این مسئولیت را می‌پذیریم و تسلیم مشیت الهی هستیم. ب. جبریه و قدریه. بحث جبر و اختیار و یا قضا و قدر یکی از جنجالی ترین و محوری ترین مباحث فلسفی در صدر اسلام و در اطراف تعلیمات اصحاب صوفه و عرفان علوی بود که بخش قابل توجهی از این منازعات فلسفی به ثبت رسیده است. این مسئله در کل حکمت و تاریخ فلسفه ریشه‌ای بس کهن دارد، ولی هرگز تا این حد جدال انگیز و محوری نشده بود. به نظر می رسد که محور تحریک این مسئله خود علی علیه السلام و سلمان فارسی و نخستین فارغ التحصیلان مکتب صوفه بودند و لذا این مباحث در هر جمعی از علویان نهایتاً به خود علی علیه السلام باز می گشت و ایشان این راز را شرح و بسط می فرمود. اهمیت این مسئله به دو جهت بود. یکی آن که بسیاری از آیات قرآنی علناً بیانگر مفاهیمی علنی از جبر و اختیار بود، مثل هیچ قلبی بی اذن خداوند نمی تواند ایمان آورد، و یا خداست که کسی را هدایت و یا گمراه می کند. این دعایه و آیات بسیاری بر مدار معنای واضحی از جبر یا مشیت الهی قرار داشت که هر نوع مسئولیتی را در دین و لذا در عمل دنیوی از انسان سلب می نمود. و در نقطه مقابل آیاتی دیگر وجود داشتند که به وضوح انسان را دارای اختیار می نامیدند و لذا او را مسئول کامل اعمال و سرنوشت دنیا و آخرت می نمودند و به بهشت و دوزخ معنایی برحق می دادند که معلول اختیار بشر است و در غیر این صورت اهل بشر مورد لطف ظالمانی از طرف خداوند محسوب می شدند. همانطور که اهل دوزخ نیز مورد غضب ظالمانی از جانب خداوند به حساب می آمدند. بنابراین اعتقاد به جبر و مشیت مطلق الهی عملا منجر به کفر و ابطال دین و جهاد نفسانی می شود و هر تلاشی بیهوده می گردد. همانطور که اهل اختیار مطلق هم به نوعی دیگر دچار افراط می گشتند و به طغیان و یاغیگری بر علیه امر رسول و امام و احکام دین مبتلا می شدند. لذا جبرگرایی و قدرگرایی هر دو نهایتاً به کفر منتهی می شود. منتها با دو توجیه به ظاهر متضاد به نتیجه ای واحد می رسد. زیرا اگر انسان مجبور فرض شود، پس هر تلاشی در دین و تغییر سرنوشت و اصلاح عمل بیهوده است و اگر مختار فرض شود نیز، باز هم اطاعت از احکام دین و امر اولیای دین بیهوده و ناحق تلقی می گردد. به همین دلیل علی علیه السلام و نیز سایر ائمه همواره واقعیت وجودی انسان را امری بین این دو وضع و در ورای جبر و اختیار توصیف می نمودند. زیرا جبریه منجر به یأس از دین می گردد و قدریه یا اختیاریه هم منجر به بی‌نیازی از دین می شود و این افراط و تفریط به نتیجه ای واحد می رسد و آن هم بی‌دینی است. دو آیه به ظاهر متضاد در قرآن را می توان علت العلل بروز و توجیه این دو مکتب دانست. یکی این که خداست که هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند، و دیگر آن که هر که بخواهد خود هدایت یا گمراه می شود. و ما بقیه آیات قرآن نیز تماماً بر مدار معنای یکی از این دعایه دور می زند و معنا می یابد. از طرفی دعوت به جهاد و تلاش و اصلاح و توبه و انابه وجود دارد و از طرفی دیگر دعوت به تسلیم و صبر و رضای محض. البته ما در فصول قبل اشاره کردیم که این دو دسته از آیات مربوط به دو مرحله از دین و پیروان مذاهب است: مرحله تقوا و مرحله تقرب، مرحله نبوت ها و شریعت ها و مرحله امامت ها و معرفت ها، مرحله دعوی و مرحله تحقق، مرحله اسلام آوردن و مرحله ایمان آوردن. ولی مذبذبان و مشرکین و دنیا پرستان و فرصت طلبان همواره بین این دو مرحله از دین و این دو دست از آیات نفاق و تضاد افکندند تا به کلی دین را باطل نمایند و به واسطه خود دین به ابطال دین بپردازند. و و کفر خود را به واسطه معارف دین توجیه و تقدیس نمایند. مکتب مرجعه نخستین بروز چنین نفاق و حق بازی و سوء استفاده از معرفت دین بود که یکی به نعل میزد و دیگری به میخ، یعنی بسته به هر شرایطی و برای توجیه اعمال کافرانه یا متوسل به جبر میشد که گویی همان قضای آسمانی و مشیت الهی است و یا متوسل به قدر میگردید. در واقع مرجعه به لحاظ توجیه فلسفی از هر دو مکتب جبریه و قدریه به اندازه کافی در هر زمانی بهره می جست و هرگز تکلیف خود را روشن نمی کرد و مسئله امر بین الامرین را به صورت ترکیبی منافقانه و فرصت طلبانه از جبر و اختیار تفسیر می نمود. در حالی که این معنا که از جانب علی علیه السلام و اصحاب صفه ابراز می شد چیزی التقاطی و اختلاطی نبود، بلکه فراسویی و توحیدی بود که فقط در ارادت بین امام و مؤمنان قابل درک و حصول می نمود و پدیده ای نبود که در قلمرو به حرافی ها قابل حل و فهم باشد، زیرا کل این تناقض فلسفی برخواسته از تضاد بین خود و خدا بود. و اینکه آیا بالاخره خود هر کسی قادر به هدایت سرنوشت خیش است و یا این خود تماماً تحت اراده خداست. به همین دلیل سرلوحه مکتب صوفی این بود که هر که خود را شناخت خدا را شناخت و هیچ کس بدون وجود رب یعنی امام قادر به خودشناسی نیست. بنابراین این شعار که قلب عرفان اسلامی است بدون وجود امام ممکن نیست و خودشناسی بدون امام منجر به تضاد بین خود و خدا می شود و لذا به یکی از افراط و تفرید و جبر و اختیار منتهی می گردد که نتیجه اش در عمل واحد است و آن کفر می باشد. درست به همین دلیل طبق کلام پیامبر و علی علیه السلام و ادعای شیعیان راستین بی امام همان کافر بودن تلقی می شد. یک شیعه پیرو امام است و کل اراده و حیات و هستیش را تحت فرمان امامش قرار می دهد. به ظاهر خود را از هر اختیار و انتخابی خلع نموده و به امر امام مجبور ساخته است، ولی به باطن به قلمرو به آزادی روح وارد می شود و اختیار را درک می کند و در حیات اجتماعی نیز از اسارت جباران و جبرهای اجتماعی رها می شود. زیرا امام همان دوست و دلسوز و حامی نجات و سعادت اوست و او را برای خود او دوست می دارد. در حالی که کسی که تحت فرمان امام نیست و از خودش دارای اراده و انتخاب است، به ظاهر آزاد می نماید و به باطن اسیر اراده مذبذب و متناقضگوی خیش است و در اسارت این تناقض نفس خود جان می کند و لذا خود را تسلیم جبرهای زبانه و جباران می سازد تا از این تناقض رها گردد و بتواند سرنوشت خود و مسئولیت خود را به گردن غیر خود بیندازد و خود را از مسئولیت اعمال خود مبرا نماید و این همان کفر است. با همین توضیح مختصر می توان درک نمود که چگونه جبر و اختیار به صورت ظاهر و باطن یک واقعه واحد می باشد، یعنی آنچه که به ظاهر جبر است به باطن اختیار است و بالعکس. درک یگانگی منطق جبر و اختیار موجب فرارفتن از این تناقض جانکاه می شود. علی و یارانش به سرعت این بحث را ختم نمودند و حتی اعلام کردند که بحث و تفکر بیش از این درباره جبر و اختیار موجب گمراهی و کفر می شود. ولی مذبذبان و فرصت طلبان همچنان به این مناقشه کلامی دامن می زدند و تفرقه ها و وسوسه ها پدید می آوردند تا کل دین را به سخره گیرند و نشان دهند که قرآن دارای تناقض است و لذا کلام خدا نیست و دین هم امری سخت و ناممکن است و بهتر است که به سراغ دنیای خودمان برویم. معروف است که در دستگاه اموی همواره بحث جبر و اختیار داغ و داغتر می شد تا در حقانیت توحیدی دین محمد و مکتب علی خدشه و تردید وارد نمایند. روایت است که روزی یکی از منافقان دستگاه اموی بر محفل اصحاب صفه وارد شد و از علی علیه السلام پرسید که آیا انسان مجبور است یا مختار؟ علی هم در پاسخ به ایشان فرمودند که بستگی به آن انسان دارد و این پاسخی کاملا عارفانه و برحق و دندان شکن بود. این بحث به تدریج در قلمرو عملکرد اجتماعی دارای فرقه‌های عینی شد که وجود علی علیه السلام آنان را نیز رسوا می‌نمود. مثلا آنگاه که جنگ معاویه با علی علیه السلام علنی شد و امویان رسوا گردید، گروهی فرصت طلب برای آنکه به جناح علی علیه السلام نپیوندند، متوسل به فلسفه قدریه یا اختیار شدند و علی و معاویه هر دو را جبار خواندند که به زور از مردم بیعت و اطاعت می طلبند. این عافیت طلبان که می‌خواستند کنار گیرند تا نهایتاً با جناح پیروز متحد شوند و بیعت کنند و به ریاست و ثروت برسند، متوسل به فلسفه قدریه شدند و اعتزال پیش گرفتند و نهایتاً معروف به فرقه معتزله شدند. این گروه مذبذب و منافق که به ظاهر خود را شیعه علی و مخالف امویان معرفی می کردند، به هنگام امتحان عملی به فلسفه قدریه متوسل شدند و دم از کراهت برادرکشی و خونریزی زدند و از صلح و صفا و آزادی و برابری دفاع می کردند. اینان همانا بودند که به قول معروف نماز را با علی علیه السلام می خواندند و قضا را با امویان میل می نمودند. شعبه فلسفی تر از این معتزله به تدریج به زهدگرایی شخصی و رهبانیت و صوفیگری عافیت طلبانه گرایید و در خفا با دستگاه خلافت حشر و نشری نیز داشت. سخنانشان علوی ولی شیوه زندگیشان در خفا همان اموی بود. ولی شعبه عامیانه تر این مکتب در خفا به تشکیل حزب و تدارک نظامی پرداخت و نهایتاً خروج کرد و خود را ناجی مسلمین معرفی نمود تا خلافت را از علی علیه السلام و معاویه برباید و خود در دست گیرد. این گروه به نام خوارج معروف شدند که ابن ملجم مرادی نیز از همین جماعت بود که روزی یک شیعه آتشین محسوب می شد و بالاخره قاتل علی علیه السلام گردید. در واقع این دو صورت انفعالی و انقلابی قدریه بود. در واقع اینان در شرایطی قرار گرفتند که دیگر نتوانستند تحت عنوان شیعه زندگی کنند و لذا از اسلام خروج کردند و خود کوس انالحق زدند. یکی به صورت صوفیگری و دیگری هم به صورت انقلابیگری. این دو ظاهر و باطن یک امر بودند و فلسفه قدریه فقط یک توجیه کلامی برای فریب مردم بود. مشهورترین اسوه‌های صوفیانه این نفاق کسانی چون ابو موسی اشعری و محمد حنیفه و حسن بصری بودند که به ظاهر دم از حقانیت امام می‌زدند و در خفا خود را امام می‌خواندند. این نیز یک فرقه زاله دیگری بود که ماسک شیعه‌گری و امامیه به صورت داشت و تا به امروز نیز در اشکال و عناوین متفاوتی به حیاتش ادامه می‌دهد. جیم شیعه علی علیه السلام. واقعیت این است که وجود و کل مراحل زندگانی حیرت آور و پرفراز و نشیب علی علیه السلام که به راستی اسوه وحدت ازداد بود، منشأ بروز فرقه های امامیه شد و یا بهانه‌ای برای پیدایش این فرقه ها. گویی همه فلسفه ها در وجود او جمع و در حیاتش متجلی و محقق گردید و هر کسی یکی از این بروزات را برگرفت و بانی فرقه‌ای شد و جنبه های دیگرش را یا منکر شد و یا سهو انگاشت. علی علیه السلام از 10 سالگی که به محمد صلی الله ایمان آورد تا حدود 20 سالگی شبان روز از پیامبر جدا نشد و از محضرش کسب معرفت نمود و هم پیاله وحی شد تا آنجا که پیامبر او را مخزن وحی خود معرفی کرد و اسوه دینش یافت، یعنی امام. در این مدت در این حال همچون یک بادیگارد از جان پیامبر حراست نمود و یک زندگی کاملا چریکی عارفانه داشت. این مرحله از حیات علی علیه السلام به خودی خود یک مکتب و مذهب کامل را تداعی می کند که می تواند شعبه ای از تشیع قلمداد شود و همواره شعبه ای از تشیع بر این مدار عمل کرده است که قلمرو به اصلی رابطه مراد و مرید در عرفان اسلامی می باشد، یعنی مکتب اهل صفه. از حدود 20 سالگی به بعد که اسلام از مرحله تقیه خارج شد و هجرت آغاز گردید، علی دارای هویتی کاملا متفاوت می شود و آن یک سردار بلا منازع جنگی است که هیچ حریفی ندارد. در این مرحله علی علیه السلام عیناً رستم دستان است که کافران و ستمگران و اشقیا و دزدان را به خاک و خون می کشد و تسلیم امر خدا می سازد و مردمان فقیر و بردگان را از اسارت اشراف آدمخوار نجات می دهد و گروه گروه به اسلام روی می آورند. این نیز یک سیما و مکتب و مسلک دیگری از تشیع است که در طول تاریخ خودنمایی کرده است که مکتب پهلوانی و عیاری برجسته ترین نماد این نوع تشیع می باشد. با رحلت رسول اکرم به ناگاه، هویتی به کلی غیر قابل پیشبینی از علی علیه السلام آشکار می شود. 25 سال سکوت و صبر و خون دل خوردن و خانه نشینی و بلاجویی و ظلم پذیری و ملامتیگری و فقر و مهنت و خفت و خاری را بر تن و جان خود خریدن و کمترین دفاعی از خود و خاندان خود ننمودن و کمترین اعتراضی نیز نکردن. زنش را در خانه اش می کشند و خودش را در کوچه و خیابان به بند می کشند و مسخره می کنند و بر در و دیوار خانه اش کثافات می مالند و او هیچ نمی گوید. با او و خاندانش چنان رفتار می کنند که گویی با یک کافر زندیق در سرزمین بیگانه. تنها میراث پدری فاطمه را از او می گیرند تا خاندان علی را به غایت فقر و فلاکت و افلاس و رسوایی و گدائی بکشانند و بی آبرو کنند. و اینها همه از جانب اصحاب کبار پیامبر صورت می گیرد و نه از جانب امویان و یهود و نصارا. این جنایت و خیانت به اصطلاح یاران رسول تا آن حد است که معاویه به دفاع از حق خلافت علی برمیخیزد و علی نیز دست رد به سینه او میزند و او را کذاب و حق باز میخواند. علی در این 25 سال عملاً یک زندانی خانگی است و هر کسی که با او رابطه ای داشته باشد بایستی از جانش بگذرد. وی تمام روز را از سحر تا شام عملگی می کند، زمین را شخ می زند و نخلستانها بنا می کند و قناتها جاری می سازد و وقف می کند، در حالی که زن و فرزندانش نان در خانه ندارند و شبها تا صبح مشغول نوشتن کتابی است که موسوم به کتاب علی و یا قرآن علی می باشد. در این دوران علی علیه السلام یک مرتاض عمله و تارک دنیا و یک نویسنده است. این خود یک مکتب کامل از تشیع و علویت است. و اما بی هیچ مقدمه‌ای به ناگاه و علی رغم میلش به مقام خلافت می رسد و خلیفه جهان اسلام می گردد و دوباره شمشیر از نیام می کشد و با هر که هست می جنگد. قاستین و مارقین و ناکسین، با دشمنان آشکار اسلام که اینک مسلمان به حساب می آیند، یعنی امویان، با اصحاب کبار رسول به رهبری عایشه و طلحه و زبیر و نهایتاً با شیعیان خودش که او را به خلافت دعوت کرده بودند و نخستین بیعت کنندگان با او بودند و اینک به مرادشان نرسیده و بر علیه او شوریده بودند، یعنی با خوارج. در این جنگ ها تنها و آخرین باقی مانده از یاران صدیقش یعنی عمار نیز شهید می شود و اینک به راستی فقط علی علیه السلام می ماند و حوزش. سلمان در ایران از دنیا رفته بود. ابوذر در صحرای ریزه از گرسنگی جان سپرده بود و مالک اشتر به دست عمرو عاص مسموم شده بود. اینک از شیعه جز خودش کسی باقی نمانده بود. این نیز آخرین صورت از مکتب علی و امامیه است که قلمرو به تنهایی مطلق و غیبت است که بخش اعظمی از تشیع را تحت پوشش فلسفه‌اش قرار می‌دهد که فلسفه غیبت است و گویی که پایانی ندارد. در اینجاست که علی یا بایستی به آسمان صعود کند و چون مسیح محو گردد و یا بایستی به قتل برسد، زیرا دیگر مؤمنی ندارد که بخواهد امام باشد. آن سخن معروفش به هنگام ضربت خوردن بیان واضحی از وضعیت وجودی او در جهان است. علی به میزانی که همه وجوه و درجات امامت خود را آشکار و معرفی و عیان ساخت، از چشم شعور و معرفت مسلمین و شیعیانش پنهان و غایب شد. به میزانی که تصورات کاذب و ناخالصانه شیعیان در ظهور حق امامت علی دچار ابطال گردید، علی علیه السلام در تنهاییش غرق شد و غیبت واقع گردید. به میزانی که علی علیه السلام در حین خلافت و حکومت خود با اتخاذ روش‌هایی بنیاد این حکومت را برکند، آخرین شیعیان هم درباره اش تردید کردند و گویی آن امامی که آنان متصور بودند موجودی کاملا دیگر و بیگانه و بلکه برخلاف از آب درآمده بود. گویی که علی علیه السلام نه تنها به آرمانهایشان بلکه به ذات باورشان خیانت کرده بود. نه تنها آنان را به ریاست و ثروت نرسانیده بود، بلکه فقیرتر هم ساخته بود. این بود که یکی از پس دیگری از دربهای مخفی کاخ معاویه وارد معامله شدند، ولی خیلی دیر شده بود، زیرا معاویه دیگر به آنان نیازی نداشت. و این گونه بود که جریان شیعه ضد شیعه پدید آمد و در تاریخ جریان یافت که به دو صورت کلی درویشیگری و انقلابیگری و طیف‌های بینابین این دو که میتوان آن را التقاطیگری شیعی هم نامید خودنمایی کرد. از فرقه‌های زالهی که تحت عنوان شیعه پدید آمدند و تا به امروز ادامه دارند که بگذاریم، بر اساس 4 مرحله و 4 تجلی از امامت علی بدان گونه که شرحش رفت، 4 فرقه برحق و مؤمن شیعه پدید آمدند که تحت تأثیر و برداشت 4 مرحله از زندگی علی علیه السلام می باشند که در شرایط گوناگونی به ولایت علی علیه السلام اتصال دارند و مراحل و درجات امامت او را درک و تجربه و تصدیق می کنند. و سخن در این باره که کدام یک شیعه تر یا برحق ترند، سخنی خلاف حقیقت است، تا چه رسد به این که بخواهیم یکی را برحق و مابقی را باطل شمریم. همانطور که نمیتوان یکی از مراحل 4 گانه زندگی و تکوین و تکامل و ظهور امامت علی علیه السلام را برحق و مابقی را ناحق و یا ناقص شمرد. ولی به هر حال آیت طبیعی امامت همانا تنهایی محض تا سرحد غیبت کامل امام است که امروزه همچنان جاری است. این غایت امامت برای شیعیان نمیتواند امری چندان مثبت و برحق باشد، زیرا دال بر جهالت آنان درباره امام است که امام را همچنان در حجاب غیبت نگه می‌دارد. زیرا هر که حق امام را درک و تصدیق کند، امام از برای وی آشکار می‌شود. شیعه‌ای که امامش را به درجه ای از تجلی درک و دیدار نکرده باشد، بایستی در شیعه بودن خود تأمل کند.